انجام خواهد داد یا نه. ولی خب امروز یا در ساعات اخیر که خبری به ما رسید که اسرائیل به شاید بهش گفت قرارگاهی در نزدیکی اصفهان حمله کرده، خب در این چند ساعت اخیر ما شاهدش بودیم که مجدداً قیمت نفت آمریکا به 88 دلار رسید.
بله، گفتگوی من با مهدی قدسی رو میشنیدید که در اینجا فعلا متوقفش میکنیم، به پاریس میریم، جایی که شهاب عموپور همکارم در مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در پاریس حضور داره. همونطوری که میدونید پلیس فرانسه از بازداشت مردی خبر داده که در کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در پاریس تهدید به منفجر کردن خودش کرده بود. شهاب، با تو همراه هستیم. در ابتدا بگو که چه جوی حاکم هست بر اطراف کنسولگری و شرایط از چه حکایت میکنه اونجا؟
محمد، درود بر تو و شنوندگان محترم رادیو فردا. اوضاع قدری آرامتر شده. برخی از خیابان‌های اطراف کنسولگری جمهوری اسلامی در پاریس باز شدند. هنوز یکی دو ایستگاه مترو بسته هستش به دلایل امنیتی، ولی ماشین‌ها از حوالی خیابان‌های حوالی سفارت میتونن رفت و آمد داشته باشن و مردم هم، تعداد پلیس هم که حضور دارن کمتر شده و میدونیم که در این ساعت معلوم شده اون هویت فردی رو که رفته درون سفارت و تهدید کرده که با نارنجک یا با جلیقه انفجاری به گفته کارمندان سفارت خود رو منفجر میکنه، هویتش معلوم شده. پیشتر گمان میرفت او همان فردی باشه که چندی پیش در کنسولگری سفارت رو با آتش کشیده بود و الان یقین حاصل شده که همون فرد هست، متولد ایران، بیش از 50 سال سن داره، شهروند فرانسه هم هست و همین الان دادگاهش در جریان هست. میدونیم که او به خاطر با آتش کشیدن در کنسولگری سفارت ماها پیش دادگاهی شد، به 8 ماه زندان و جریمه نقدی محکوم شده بود. حتی تلاش هایی هم داشته میشد که مبلغی جمع‌آوری بشه و برخی داشتن سعی میکردن که اون جریمه رو پرداخت بکنن. با اینکه گفته میشه دوشنبه پیش رو دادگاه تجدید نظر او قرار هستش برگزار بشه و حکم او تعلیقی بوده، باز در این هنوز در زمانی که مدت تعلیقش به سرانجام نرسیده، به پایان نرسیده، او این کار رو کرده و وارد سفارت شده و این تهدید رو انجام داده میشه.
شاهد، جزئیات بیشتری از او در دست هست؟ اصلا این فرد چه کسیه؟ آیا از مخالفان جمهوری اسلامیه؟ چه گرایش سیاسی داره؟ و آیا اینکه او از نقطه نظر روانی در شرایط باثباتی به سر میبره؟ چون با توجه به اینکه تو اشاره میکنی به اینکه پیشتر هم اقدام مشابهی کرده بوده و در شرایطی که دادگاه تجدید نظرش قرار بوده برگزار بشه، او دست به اقدام دیگری زده در داخل سفارت جمهوری اسلامی ایران.
بله، هم دفعه پیش محمد و هم همین در ساعتهایی که گذشته گمان زنی هایی در مورد اینکه آیا او از تعادل روانی برخوردار هست یا نه شده، اما هنوز نتیجه گیری به ویژه بر پایه آنچه که در دفعه پیش اتفاق افتاد نشده و به این دلیل که در دادگاه محکوم شده بود، خب این نشان دهنده این بود که به هر حال موارد حاد روانی در او تشخیص داده نمیشد. کما این که ما میدونیم که او قبل از اینکه این عمل رو هم در دفعه پیش انجام بده، با مانند یک شهروند شغلی داشته در فرانسه، مانند همین شهروندان دیگر اینجا زندگی میکرد. اما خب امروز هم میدانیم که در درون سفارت گفته که میخواهد انتقام برادرش رو بگیره. میدونیم که جریانات اخیر اعتراضات سال گذشته ایران هم باعث شده بود که او و بسیاری دیگر نسبت به حال یه مقدار رادیکال تر بشه کارهایی که دارن در فرانسه میکنن. او هم از جمله کسانی بود که مدام در تجمعات وقتی که حضور پیدا میکرد، به شخص شاهد بودم که مدام دم از انتقام گرفتن از جمهوری اسلامی میزد و حتی بعد از اینکه دادگاهی هم شده بود یک بار دیگه این حرف رو تکرار کرد. اما هنوز نتیجه قاطعی در مورد اینکه آیا او از مشکل روانی رنج میبره یا نه تا به اینجا اعلام نشده.
تو اشاره کردی به برادرش، آیا مشخص هست که برادر او از قربانیان خشونت‌های سیاسی در گذشته بوده در حالا روزگاری که ما به سر میبریم، یا اینکه از قربانیان اعتراض‌های اخیر ایران بوده که او قصد داشته که به گفته تو و آنچه که خودش گفته انتقامش برادرش رو بخواد از این طریق بگیره؟
محمد، هنوز در این مورد روشنایی وجود نداره. یکی از مسائلی که امروز اتفاقا کارشناسان فرانسوی هم در موردش صحبت میکردن این بود که آیا مراد او از برادر یک برادر خاصی هستش که در گذشته در ایران اتفاقی براش افتاده، کشته شده. من میدیدم که اتفاقا کارشناسان فرانسوی به صراحت از این یاد میکردن که در ایران همه این سالها به ویژه بعد از انقلاب کشتارهای بزرگی صورت گرفته. با آمار هم کنونی عفو بین‌الملل هم اشاره میکردن که اعدام هر ساله بیش از 800 اعدام داره اتفاق میفته و برای خود اونها هم سوال بود برای کارشناسان امنیتی فرانسه که آیا مورد اشاره رو واقعا به یک برادر خاص هست یا اینکه راجع به برادرانی که در ایران داره صحبت اتفاق افتاده برشون داره صحبت میکنه. این نکته‌ای هست که الان ما همینجا به دنبالش هستیم و داریم سعی میکنیم که دست بیابیم به این روشنایی که او واقعا انگیزه اصلیش و نام بردن از برادر چه کسی بوده. محمد،
سپاسگزارم از تو. شهاب عموپور همکارم که از مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در پاریس با ما صحبت میکرد و نگاهی داشت به ماجرایی که امروز در داخل کنسولگری ایران در فرانسه اتفاق افتاد و در پی اون مردی بازداشت شده که گفته بوده که تهدید کرده کنسولگری رو به منفجر کردن. و همچنین همونطوری که مطلع شدید این فرد پیش از این هم در گفته های شهاب هم بود پرونده ای داشته و به واسطه اون پرونده دادگاه تجدید نظرش قرار بوده که در دوشنبه پیش رو برگزار بشه که باید دید که این اتفاق اخیر چه تأثیری میگذاره بر حکمی که برای او پیشتر صادر شده بود و آیا میتونه وضعیت او رو در وضعیت خاص قضایی قرار بده یا نه. بپردازیم باز به ادامه گفتگویی که با مهدی قدسی داشتم. مهدی قدسی کارشناس اقتصادی در انستیتوی مطالعات اقتصادی وین هستش و با او گفتگو می کردیم درباره تأثیری که حمله امروز اسرائیل بر بازارهای اقتصادی جهانی داشته، به ویژه با بالا رفتن قیمت نفت. تا اینجا رو داشتیم که قیمت نفت رو اشاره کرد مهدی قدسی که دچار تغییراتی شده. در ادامه با او
مجددا شاهدش بودیم که بازار سهام آمریکا و خیلی از کشورهای اروپایی در خارج از ساعت کاری بازار افت شدیدی کردن، ولی خب بعد از اون برگشتن و این خب نوسانات شدیدی رو نشون میده که در بازار.
حالا این نوسانات آقای قدسی فکر می‌کنیم میتونه تأثیری بگذاره روی تصمیم گیری بانک‌های مرکزی در کشورهای مختلف، به ویژه که خب در شرایطی بودیم که یه مقدار به نظر میرسید که داره وضعیت از رکود خارج میشه و تلاش میکنن که به هر حال کشورها به نوعی از رکود خارج بشن، ولی حالا میتونه که روی کاهش نرخ بهره تأثیر بذاره و اونها تأمل کنن و یک شرایط تازه‌ای رو با خودش به ارمغان بیاره؟
قطعا همینطور هست، به خاطر اینکه منطقه خاورمیانه منطقه مهمی هست از لحاظ جغرافیایی. همونطوری که میدونیم توی 6 ماه گذشته مسیر تجارت یا مسیر تجارتی که از آسیا به اروپا و آمریکا میره از این منطقه میگذره، از دریای سرخ، دریای عدن میگذره و خب تحت تاثیر قرار میده تجارت کالاها و مخصوصا زنجیره ارزش جهانی رو. شاید بشه گفت 10% یا بیشتر، 10 تا 15% کل تجارت جهانی از این محدوده رد میشه و خب این باعث میشه که اون تولید کننده هایی که در کشورهای مختلف هستن با یه ریسک جدید مواجه بشن. وقتی ما یه ریسک جدیدی در بیزنس، در اقتصاد داریم، خب معیارهای عایدی های سرمایه هم تغییر میکنن. بانک‌های مرکزی اروپا، حالا برگردم به سوال اصلی خودتون، بانک‌های مرکزی اروپا و بانک‌های مرکزی کشورهای دیگه‌ای که در شاید بشه گفت به صورت بازار آزاد داشتن عمل می‌کردن، خب تا الان موفق بودند که تورم رو پایین بیارن، ولی خب با این دید که ممکن هست این تنش هایی که در منطقه هست افزایش پیدا بکنه و مسیر تجارت رو مشکل دار بکنه، حالا علاوه بر اینها مشکل هسته‌ای شدن جمهوری اسلامی هم وجود داره که ریسک و خطرها رو بیش از پیش افزایش میده. خب دولت بایدن در آخر سال مجدداً باید انتخابات رو برگزار کنه و خب باید کارنامه درخشانی در مورد زمینه‌های اقتصادی، مسائل اقتصادی و برطرف کردن مشکل تورم و بیکاری رو ارائه بده. خب اگر این درگیری‌ها و تنش‌ها افزایش پیدا بکنه، اصلاً به سود آقای بایدن و دولت خودش نخواهد بود. شاید بشه گفت یکی از دلایل مهمی که آقای بایدن اصرار دارن که اسرائیل از ادامه تنش خودداری بکنه مسائل اقتصادی هست، به خاطر که مسائل اقتصادی بزرگترین عامل انتخابات در آمریکاست و بعید هست با افزایش تنش‌ها ما شاهد کاهش تورم در آمریکا باشیم به خاطر افزایش کالاهای تجاری که در ارزش در زنجیره ارزش جهانی هستند.
یک نگاهی هم بکنیم مهدی جان به داستان ایران و اینکه به هر حال می‌دونیم که در ایران دلار دچار نوسانات گوناگون شد و حتی تا مرز 70,000 تومان رفت و از طرفی نگرانی‌هایی رو برای شهروندان به ارمغان آورد. الان مثلا یک مسئله‌ای که داره میچرخه در محافل مطبوعاتی و هنوز تصمیمی هم در خصوصش گرفته نشده اینه که به قول روزنامه دنیای اقتصاد فرش قرمزی برای اسکناس درشت داره پهن میشه، دلیلش هم عنوان شده که اسکناس هایی که فعلی در سطح بازار هست دیگه توان نداره و ارزش مالی و رقمی خودش رو از دست داده. الان وضعیت به چه صورت میره؟ امروز روز جمعه است، میدونیم که بازار تعطیله، اما آیا ما باید انتظار تکانی شدیدی رو در بازار ارز داشته باشیم با توجه به محدود بودن حمله ای که صورت گرفت و اینکه به هر حال تهران هم تلاش کرد که حمله رو در حد و اندازه های بسیار کوچکی ارزیابی کنه و چندان بهش نپردازه؟
قطعا همینطور هست، قطعا به خاطر این حمله ما یه تکانه جدیدی خواهیم داشت در بازار مالی ایران، در بازار ارز ایران. خب دو کشور اسرائیل و ایران هر دوش رو اگر بخوایم در نظر بگیریم تا این چند ماه گذشته میبینیم که ارزش پولهای ملیشون نسبت به دلار تغییرویان پرنوسان بوده و کاهش داشته. البته شرایط اقتصادی ایران خیلی متفاوت از شرایط اقتصادی اسرائیل هست و بی‌ثباتی بیشتری در چند سال اخیر داشته، در صورتی که شرایط اقتصادی اسرائیل بسیار پرثبات بوده. برای همین نوسانات و جهش‌های ارزی که در ایران ما شاهدش هستیم بسیار بزرگتر از اون سمت دیگه جنگ هست و خب شرایط داره خودش رو آماده میکنه برای تنش‌های بیشتر، هرچند که جمهوری اسلامی نمیخواد این تنش‌ها بیشتر بشه به خاطری که این یک نوع خودکشی سیاسی محسوب میشه اگر بخواد تنش‌ها رو افزایش بده به دلیل فناوری بالای نظامی اسرائیل و شاید بشه گفت غلبه نظامی و فناورانه اسرائیل نسبت به ایران. جمهوری اسلامی از این میترسه که جنگ بزرگتر بشه به خاطر که همونطوری که دیدیم موشک پرانی هایی که جمهوری اسلامی داره نسبت به اسرائیل روی هوا زده میشه و خنثی میشه، در صورتی که کوچکترین یا بشه گفت کمترین حمله‌ای که اسرائیل انجام میده به ایران به مقصد خودش میرسه و هدف قرار میده. برای همین خب جمهوری اسلامی امروز تلاش کرده بود که این رو کوچیک جلوه بده که عنوان بکنه که این جنگ ادامه پیدا نخواهد کرد، ما دنبال انتقام نیستیم. خب طی 40-45 سال گذشته هم شاهدش بودیم که جمهوری اسلامی از طریق نیروهای نیابتی خودش حمله های خودش رو به اسرائیل انجام میداده و خب الان متوجه شد که اون موشک هایی که پرتاب کرده بود به سمت اسرائیل یک اشتباه استراتژیک بوده و همچنان میخواد با سیاست قبلی خودش که از طریق نیروهای نیابتی اون ضربه خودش رو به اسرائیل وارد بکنه، برای همین امروزی همچنین عکس العملی نشون میده. خب تأثیر همه اینها روی بازار مالی و اقتصادی ایران بسیار شدید هست به خاطر که مردم میخوان در یک شرایط بی ثبات به امرار و معاش خود بپردازن، بیزنس خودشون رو ادامه بدن، برای همین رو میارن به دارایی هایی که ثابت هست، ثبات بیشتری داره، رو میارن به دلار که ثبات بیشتری داره در تجارت بین الملل و خب این باعث میشه که ارزش دلار به خاطر تقاضای بالاتر دلار افزایش پیدا بکنه و حتی نوسانش بیشتر بشه.
تحریم ها هم تأثیری میذاره، تحریم هایی که تازه ایالات متحده آمریکا وضع کرد، آیا اونا میتونه تأثیری بذاره روی بازار داخلی ایران در کنار حالا اخبار این چنینی، یا نه اونها تأثیرای خودش رو در بلند مدت نشون میده و کوتاه مدت تأثیرگذار نیست؟
در کوتاه مدت هم نوسان بازار ارز رو شاهدش خواهیم بود که تأثیر شاید بشه گفت تا الان طی دو سال گذشته دولت بایدن سختگیری‌های خودش رو، سختگیری‌های تحریمیش رو نسبت به ایران خیلی کاهش داده بود و ممکن است با این تحریم‌های جدیدی که حتی اتحادیه اروپا میخواد اتخاذ بکنه و تحریم‌های سختگیرانه‌تر اسرائیل، خب این ما شاهدش باشیم که اصلا فروش نفت ایران به حد بسیار پایین‌تری برسه. الان 1.5 میلیون بشکه در روز می‌فروشن، ممکن است اون به رقم ناچیزی مثل 300 تا 400 هزار دلار بشکه 400 هزار بشکه در روز برسه. خب این فشار میاره به بودجه دولت در آینده و خب تأثیر آینده رو ما در امروز هم میتونیم مشاهده بکنیم، به این صورت که کسی که سرمایه گذاری میکنه با قرار دادن ریسک آینده در بشه گفت در حد اکثر سازی سود الان خودش، خب تصمیم میگیره و وارد بازار ارز میشه و تغییراتی در تصمیم خودش در ذخیره دلار یا ذخیره ارزهای خارجی میکنه و خب این باعث نوسانات شدید امروز میشه، هرچند که تأثیرات تحریم در اقتصاد ایران ممکنه در بلند مدت تر نشون بده.
مهدی، به عنوان کسی که فعالیت‌های اقتصادی رو دنبال می‌کنی در عرصه بین‌المللی و در عرصه داخلی، آیا در شرایط فعلی برای شهروندی که داخل ایران هست و به هر حال دارایی و سرمایه‌ای داره، آیا میشه توصیه‌ای کرد که چگونه از دارایی و سرمایه خودش در شرایطی که اقتصاد متلاطمی رو تجربه می‌کنه و هر آن امکان داره که شرایط اقتصادی از امروز به فردا تغییر فاحشی بکنه و دگرگون بشه، میشه واقعا بهش پیشنهادی رو کرد که چه کاری باید بکنه که سرمایه خودش رو حفظ کنه و از دست نده؟
ببینید، وقتی که ریسک بالا هست و تلاطم و نوسان زیاد هست، بهترین کار اینه که هیچ کاری آدم نکنه. یعنی اگر آدم میخواد قصد داره یک خونه ای رو بفروشه و تبدیل کنه به طلا، اگر میخواد یک طلایی رو بفروشه و تبدیل کنه به خونه یا دارایی های دیگه، تغییر و معاملات در دارایی های مختلف الان بدترین موقع هست، به خاطر که نوسانات بالا هست و این دلیل اصلیش همین است که هیچی قابل پیش بینی نیست، نمیشه یک ساعت بعد رو پیش بینی کرد. نوسان امروز قیمت نفت و بازار آمریکا این رو به ما نشون میده که اصلا هیچی قابل پیش بینی نیست، نه تکنیکال انالیسیس کار میکنه نه فاندامنتال انالیسیس الان تصویر درستی از تبادل دارایی ها به ما میده. پس بهترین کار این هست که حفظ دارایی هایی که الان کسانی که تو ایران دارن سعی بکنن که اون دارایی ها رو حفظ بکنن و هیچ گونه معامله و تبادل دارایی هایی به دارایی دیگه نکنن، به خاطر که احتمال ضررشون بیشتر از سودشون هست. حالا خب اگر مردم میخوان پول نقد دارن و میخوان پول نقدشون رو تبدیل کنن به چیز دیگه، قطعا بهتر هست که پول نقد رو تبدیل به دارایی های با دوامی مثل طلا و یا دلار بکنن و از نگهداری پول نقد جلوگیری بکنن. حتی پول نقد رو در بانک ها نگه ندارن و سعی بکنن که پول نقد رو تبدیل به دارایی های با دوام و معتبرتر بکنن که جلوی نوسانات ارزش دارایی خودشون رو بگیرن.
بله، شنیدید صحبت‌های مهدی قدسی رو، کارشناس اقتصادی انستیتوی مطالعات اقتصاد بین‌المللی در وین، در خصوص تأثیر و تأثری که بازارهای اقتصاد جهانی از حمله اسرائیل به ایران گرفتن و اینکه آیا این میتونه تداوم پیدا کنه و تأثیرش روی بازار اقتصادی ایران و قیمت ارز چه خواهد بود، با توجه به اینکه امروز جمعه روز تعطیله و باید منتظر بمونیم و ببینیم که شنبه چه واکنشی رو بازارهای اقتصادی در ایران به حمله اسرائیل نشان خواهند داد. اگر نظری دارید حتما با ما در میون بگذارید. یک توقف کوتاه میکنیم، برمیگردیم و باز هم با نگاه تحلیلی کارشناس دیگه همراه خواهیم شد. اما بریم به واشنگتن و همراه بشیم با فرزین ندیمی، پژوهشگر دفاعی و امنیتی در انستیتوی واشنگتن. تصاویر رو منتشر کرده سابرین نیوز که نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، از بوستر موشک در نزدیکی بغداد و اشاره‌ای داشته به حمله اسرائیل به ایران. به تصویر در اومدن بوستر موشک‌ها در نزدیکی بغداد چه پیامدی رو میتونه داشته باشه؟ آیا میتونه نشون بده که اسرائیل از حریم هوایی عراق استفاده کرده؟ در صورت تایید چنین مسئله‌ای، آیا این میتونه تأثیر بگذاره بر روابط بغداد و تهران در آینده؟ بشنویم بیشتر از فرزین ندیمی.
عکسایی که ما دیدیم به طور مشخص بوستر موشک نیست، در حقیقت قطعات خود موشک هدایت شونده تلویزیونی پاپای هست که سالهاست در خدمت نیروی هوایی اسرائیل به وسیله هواپیمای جنگنده F-16 معمولا پرتاب میشه. برد حدود 78 کیلومتر داره، بسیار دقیق عمل میکنه در جریان جنگ 1991 آمریکا با عراق، هم حتی نیروی هوایی آمریکا تعدادی از اونها رو از اسرائیل تحویل گرفت تا علیه هدف‌های دقیق با دقت زیادی علیه هدف‌های مشخصی در جنگ عراق استفاده کنه. این نشون میده که اسرائیل خیلی سعی میکرده که هدف‌هایی که در نظر داشته با دقت مورد حمله قرار بده، ولی پیدا کردن این موشک‌ها که ظاهرا به هر دلیلی، نقص فنی یا دلیلی که پیش از رسیدن به هدفش سقوط کرده در نزدیکی بغداد، میتونه نشون بده که حملاتی همزمان با اتفاقاتی که در ایران افتاده در بغداد هم گزارش‌های رسیده با استفاده از این نوع موشک انجام گرفته. من گزارش‌هایی دیدم و شنیدم که محلی که به نظر میرسه محل جلسات فرماندهان میلیشیای عراقی و فرماندهان نیروی قدس ایران بودن در بغداد، مثل اینکه هدف این حمله بوده و شاید به این شکل اسرائیل میخواسته در حقیقت مقررات درگیری رو دوباره برگردونه به پیش از اول آوریل، یعنی که ما به هدف‌های مهم شما، به جلسات شما حمله می‌کنیم همچنان، ولی حالا ممکنه دیگه به سفارتخونه‌هاتون حمله نکنیم.
یعنی این که به نظر شما اسرائیل می‌خواد به نوعی ادامه بده روند جنگ در سایه رو، چون تا این لحظه هم ما شاهد این هستیم که مقام‌های اسرائیلی به طور قطع و قاطعانه نیومدن اعلام بکنن که این حمله رو امروز به ایران انجام دادن و به نوعی در حاله ابهام گذاشتن، هرچند که به هر حال مقام‌های غربی اعلام کردند که این حمله از سمت اسرائیل صورت گرفته.
خب بله، از سمت اسرائیل حتما به نظر میشه صورت گرفته باشه. نوع سلاح هم سلاحیه که در خدمت نیروی هوایی اسرائیل، و همطور که عرض کردم به نظر میرسه که دو طرف مایل هستن که برگردن به شرایط پیش از اول آوریل و همچنان ادامه یه جنگ در سایه. به نظر میرسه مشخصا هدف اسرائیل هم از این حمله این بوده، در البته در کنارش اقداماتی هم در داخل ایران انجام داده که هنوز جزئیاتش مشخص نیست. صحبت از حمله به پایگاه هشتم شکاری در اصفهان هست که خب یه مقدار عجیب به نظر میرسه. چرا انتخاب پایگاه هشتم شکاری در حالی که
شاید به این دلیل حقیقی که قلب به هر حال در مرکز قرار گرفته و به نوعی قلب نظامی باشه، و از طرفی فقط اصفهان هم نیست، الان آقای ندیمی الان صحبت از تبریز هم هست و خبرهایی میرسه که در اونجا هم همین صدای پدافندهای هوایی شنیده شده.
خب بله، میخواستم عرض بکنم شاید یه مقدار دلیل سمبولیک داشته باشه تا واقعا دلیل تاکتیکی، به خاطر اینکه اگر بر فرض هم بخوان یک پایگاه هوایی رو به حمله بکنن بهش، شاید پایگاه شیراز میتونست یک هدف مهمتری براشون باشه، به خاطر اینکه هواپیمای جنگنده ضربتی سوخوی 24 که بردشون به اسرائیل میرسه در شیراز مستقر هستن. اصفهان پایگاه هوایی، پایگاه هواپیمای رهگیر F-14 هست و همینطور مرکز آکادمی آموزشی خلبانی نیرو هوایی هستش. شاید هدف به خاطر این بوده که اون تصویر اهمیت سمبولیک هواپیمای F-14 و به قول شما معروف بودن پایگاه هشتم به پایگاه اصلی نیروی هوایی، منطقه هوایی شهید بابایی به عنوان منطقه هوایی مرکزی و اصلی ایران، و به خاطر همین به عنوان یک هدف سمبولیک انتخاب شده. من تعجب نمی کنم وقتی عکس ماهواره‌ای منتشر بشه یه چیزی شبیه صدماتی که به پایگاه نواتیم وارد شده، یعنی یک کریتر یا یک گودالی در وسط باند ایجاد شده باشه، یا یکی دو تا شلتر هواپیما نابود شده باشه. نه بیشتر از این، انتظار بیشتر از این من ندارم. تعداد انفجارات هم خیلی کم بوده. از چه نوع سلاحی استفاده شده؟ همونطور که عرض کردم برای حمله به اهداف در بغداد از موشک پاپای با برد 78 کیلومتر استفاده شده. در مورد ایران میتونن از سلاح‌های دیگه استفاده کرده باشن که به اصطلاح دور ایستا یا استند آف بوده و نیازی حتی نداشته باشه که هواپیمای اسرائیلی وارد حریم هوایی ایران بشه.
یعنی به نظر شما وارد حریم هوایی بغداد هم نشده؟ یعنی با توجه به حالا تصاویری که سابرین
بچه‌ها. البته برای اسرائیل که از نظر خطری وجود نداره بود به حریم هوایی بغداد، ولی نیازی نبوده.
ولی خب از اون سمت اگر نگاه بکنیم پیچیده‌تر نمی‌کنه برای جمهوری اسلامی با توجه به اینکه گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در بغداد هستند، و از طرف دیگه به هر حال به نوعی بغداد یه نزدیکی هم با جمهوری اسلامی داره و روابط رو تأثیر نمی‌ذاره؟
چرا مسلمان بی تاثیر نیست. حتما عراق به شدت اعتراض میکنه و اسرائیل هم همونطور که عرض کردم میخواد به نیابت، گروه نیابتی و سپاه قدس نشون بده که ما به مقررات درگیری پیش از اول آویلمون برگشتیم. فکر نکنین اگر این اتفاقات افتاده ما دست نگه میداریم، دیگه حمله نمی کنیم به جلسات شما. حالا ممکنه به سفارتخونه هاتون، مرکز دیپلماتیکتون حمله نکنیم، ولی همچنان به جنگ خودمون با اقدامات بی ثبات کننده شما ادامه خواهیم داد. و ایران هم از طرف دیگه حتما به روش مختلف نشون خواهد داد که ما به کمکمون به گروه نیابتی ادامه خواهیم داد، به کمکمون به حزب الله ادامه خواهیم داد. یعنی به اصطلاح فرنگی ها میگن بیزنس از یوزوال. ولی درگیری های بعد از اول آوریل و 13 آوریل به نظر من با این حمله ای که خیلی سمبولیک به نظر میاد، من بیشتر تشبیهش میکنم به اون رقص تعارف بین ایرانیا دم در یا سر میز شام.
البته منظورتون عروسیه دیگه، یه رقص تعارفی هم دارن که کاردو میخوان بدن.
بله کاردو دیگه نمیدن، ولی بله احتمالاً دیگه بیشتر از این دارو پیدا نکن.
فرزین ندیمی بود، پژوهشگر امنیتی و دفاعی در انستیتوی واشنگتن که از واشنگتن ما رو همراهی میکرد. به پایان پوشش خبری ویژه رادیو فردا نزدیک میشیم. سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید. جا داره که سپاسگزاری کنم از همکارانم گلناز اسفندیاری، نادر زیایوا، میرویس رسولی، پدرام پورقاسم، شهرام ابراهیمی، همچنین مهدی طاهباز. امیدوارم کسی رو از قلم نندازم. تمام همکارانی که بودند، فرشته قاضی و علی شیبانی که ما رو همراهی کردند در پوشش هرچه بهتر این پوشش ویژه خبری، براتون لحظات خوبی رو آرزو میکنم. در پایان همونطوری که میدونید گروهی از هنرمندان هم هستند و کنشگران اجتماعی که خواستار این هستند که نه به جنگ گفته بشه و جنگ رو زیانبار میدونن، به ویژه برای منطقه خاورمیانه، برای ایران و برای جامعه مدنی ایران. کاوه یغمایی یکی از این هنرمندانه که در کانادا زندگی میکنه و به تازگی کاری رو تولید کرده به اسم بحران که در آستانه جنگ خاورمیانه، جنگ اسرائیل و غزه، این کار تولید شد و ساخته شد با ترانه‌ای از میثم یوسفی که گفتگوی رو با کاوه داشتم. و در پایان با این گفتگو برای شما لحظات خوبی رو در این جمعه و آخرین روز هفته و روز تعطیل آرزو میکنم. محمد زرقامی.
محمد جان، اولا مرسی که فرصت گذاشتین در این مورد ما بتونیم صحبت بکنیم. بله، تمام دنیا درگیر جنگ بودن، بعد از این هم خواهند بود. این مسئله که برای ما کسانی که تو این منطقه هستیم فکر میکنم بیشتر قابل لمس هست. من از زمانی که کودک بودم، محمد جان، قبل از انقلاب، یعنی انقلاب نشده بود، توی اخبار میشنیدم که فلسطینی اتفاق افتاد، اسرائیلی اتفاق افتاد، و همیشه به عنوان یک کودک از خودم سوال میکردم که این جنگ کی تموم میشه. میدونید که دارم میگم، من بیشتر از 40 سال پیش دارم عرض میکنم خدمته. و خیلی دوست داشتم که، چون به هر حال من آهنگساز و تنظیم کننده و خواننده این کار هستم، خیلی دوست داشتم که میثم جان خودشونم بودن، چون به هر حال صحبت کردن در مورد این ترانه، من خیلی دوست داشتم که خود میثم هم باشه و بتونه توضیحاتش رو بده.
بهتر بگیم که میثم یوسفی مورد. خب ترانه سرای این کاره که بله، میشنون شنونده ما.
من یه بحران بزرگم واسه خاورمیانه، با کسی جنگی ندارم، حتی جنگ عاشقانه.
اما همونطور که خودت اشاره کردی، تناقض‌های متفاوتی وجود داره تو شرایط فکری ما. متاسفانه خب همه اختلاف نظر دارن که کی داره درست میگه، نمیدونم کی داره غلط میگه. اون چه که من دارم احساس میکنم و دارم میبینم، لطمه‌ایه که مردم در هر دو طرف دارن میخورن. و این اتفاقی که داره در خاورمیانه میفته به ضرر همه ماست، همه مردمی که دارم راجع بهش صحبت میکنم، فرقی نمیکنه کدوم کشور، تفاوتی نداره برای من. اما این قطعه در مورد تناقض‌ها و اتفاقاتیه که داره بین ماها میفته، بین همه ما، چه توی ایران، چه توی عراق، چه توی اسرائیل، چه توی فلسطین. این اتفاقاتیه که توی این سالها من مشاهده کردم و پشت سر هم داریم میبینیم که به کدوم سمت داره میره. متاسفم که تو این شرایط یک سری از در واقع سازمان های قدرت دارن استفاده میکنن.